کشت گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، اینجا اینجا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام های گرم، به ساعت سومه رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه های فرهنگی و اجتماعی می پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز، امروز این دو ساعت را با مینا بهارمست بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عزیما با شما هستم. اما امروز برای شما چه آوردیم؟ از لس آنجلس و گزارش لس آنجلس آغاز میکنیم، برنامه ای از فهیمه براتی از لس آنجلس که در آن از کاروبار ایرانیان ساکن این شهر آگاه میشویم. سپس نوبت برنامه محبوب فوتبال دوستان است، برنامه روی چمن سبز، هرچند که امروز مهرداد مسعودی با ما نیست و در غیاب او همکاران دیگر رادیو آزادی شما را به جهان فوتبال میبرند. با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان برنامه ساعت سوم امروز به پایان می‌رسد. از گزارش لس آنجلس بگویم، شهری که بیشترین جمعیت ایرانیان مهاجر در جهان را در خود جا داده است و این جامعه ایرانی به محلات خاصی از شهر رنگ و بویی ایرانی بخشیدند. لس آنجلس در این حال شهر ایرانیان موفق مهاجر نیز هست و آشنایی با این هموطنان مهاجر خود بخشی از وظیفه اطلاع رسانی رادیو آزادی است. در برنامه گزارش لس آنجلس، فهیمه براتی، گزارشگر رادیو آزادی، ما را با این ایرانیان آشنا می کند. در برنامه امروز یک کارگردان ایرانی ساکن لس آنجلس درباره فیلم باران ساخته مجید مجیدی سخن میگوید، با یک گروه موسیقی در لس آنجلس آشنا میشویم و با خواننده آن اعظم علی که بدعتی تازه در موسیقی آورده است و به حرفهای مهندس فؤاد رفیعی یکی از ده معماری که شهر ونکوور را شکل داده اند گوش میکنیم. با فهیمه براتی در گزارش لس آنجلس.
بحث و گفتگو درباره سینمای امروز ایران بسیار است و نکته جالب این است که بیشترین تحسین‌ها از سوی منتقدان و فیلمشناسان کشورهای دیگر نثار ساخته‌های فیلمسازان ایرانی می‌شود، در حالی که بر اساس آنکه در نشریات ایران می‌خوانیم، منتقدان داخلی انتقادات فراوانی را متوجه سینمای کنونی ایران می‌کنند. اما معدود فیلمسازان شناخته شده و پرسابقه ایرانی که در خارج از ایران کار کرده اند نسبت به این سینما چه نظری دارند؟ برگزاری جشنواره سینمای ایران در لس آنجلس این فرصت را فراهم آورد که رادیو آزادی نظر یکی از این کارگردانان و شاید معروفترین آنان را در این باره جویا شود.
دست سر نکنه بابا، خواهیم که من از صبح تا غروب توی شیشت این همه چای میدم، ولی چای زهره خانم یه مزه دیگه میده. فرزان دندون نه آورده؟
خب این همه قند،
اینا مال محسبه، مال مردمه، شما امانته.
پاشو از تو قابلمه دو سوزه تیکه نبود فرده
مجه، قند خونه تمام شده.
دو سه روز سراغ این دریانی میرم، میگه اعلان کردن اما ما نیاوردیم.
اون ولش کن، اون با رادیو اخبار کار نداره، اون هر موقع دوست داشته باشه اعلام میکنه. شما کوپنه را بذارید بیرون، من فردا از فروشگاه میگیرم میاد
همونجا زیر گیریم.
آه.
در گفتگوی با آقای رضا بدیعی، کارگردان پرسابقه ایرانی که طی 45 سال در آمریکا و هالیوود بیش از 450 فیلم تلویزیونی و سینمایی را کارگردانی کرده است، ارزیابی او را درباره سینمای امروز ایران می‌شنویم. آقای بدیعی نخست از برداشت‌های خود درباره فیلم باران، ساخته مجید مجیدی می‌گوید و توانایی فیلمساز را در بیان هنرمندانه داستان و قصه‌گویی می‌ستاید. او سپس به نحوه نوین گزینش بازیگران اشاره می‌کند و تأثیر سازنده آن در پرداخت روان فیلم را بسیار ارزشمند می‌داند.
من خیلی خوشحالم که موفق شدم که این فیلم باران رو ببینم. انتظار داشتم که در اکادمی که همین شنبه آینده خواهد بود نشونش میدن اونجا برم ببینم، ولی ایشون اومده بودن توی شهر و به من تلفن کردن، دعوتم کردن. من خیلی خوشحالم که دیدمش، فیلم خیلی خوبیه. اصلا من کارهای مجید مجیدی رو خیلی خوشم میاد، ایشون حسگوی خوبی. بعض اوقات وقتی که آدم مقدمات فیلمشو میبینه، من به یاد صبحی محتوی خدا بیامرز که میگفت یکی بود یکی نبود، ما همه ذوق میزنیم و حاضر میشونیم برای قصه. اینم اینجور کار میکنه، با همون ابتدای کارش که شروع میکنه آدم رو دعوت میکنه که این داستان رو بشینه و ببینه و گوش بکنه. و من خیلی خوشم اومد از این فیلم باران، در حالی که فیلم های قبلی رو دیده بودم اونها هم خیلی خوش آمد بود. یعنی این یه چیز تازه‌ای بود و به خصوص در موقع مناسبی این فیلم درست شده بود، به طوری که در حال حاضر هنوز یه جنگی در افغانستان هست و بیچاره مردم افغانستان زیر یک فشار عجیبی هستند، دارن از کشور خودشون در میرن به عنوان مهاجر، میان کار میکنند این ور اون ور. به هر صورت یه چیزی که از اون فیلم خیلی برام جالب بود، یک استادیه کردم من راجع به کارهای کارگردانهای اخیر ایران با هنرپیشه های ایرانی یا با کسایی که تو کار فیلمشون به کار میبرن. هنرپیشگی یک صنعتیه که آدم باید یاد بگیره و یاد گرفتنش یعنی این که آدم بتونه درک بکنه اون رولی رو که میخواد بازی بکنه، اون شخص رو بشناسه. من که میخوام برم مثلا یک امنه رو بازی کنم، باید بدونم که این عمله کیه، نیازش چیه، امیدش چیه، از کجا اومده، همه چیزش رو باید بدونم تا بتونم تو قالبش برم و اونو بازی کنم. و بنابراین یک هنرپیشه خوب مطالعه خوبی باید بکنه راجع به اون روله که میخواد بازی کنه. در کارهای بچه های ایرانی ما میبینیم که این زحمت رو کارگردان ها از هنرپیشه برطرف کردن، گفتن بابا جون من یه عمله رو میگیرم خودشو بازی کنه دیگه، این خودش خوب میشناسه دیگه، از هیچ کس تو دنیا آدمو از به خوبی خودش نمیشناسه. و در راه اینکه خودشو بازی کنه یه آمادگی ها و یک زمین هایی به وجود آوردن که این بتونه واقعا خودش باشه. و قشنگی و اون بهترین کارش که به دل آدم میچسبه اون صداقتی که اینا میارن تو کارشون عرضه میکنن. بعضی از کارگردان ها در ایران موفق شدن که هنرپیشه‌ای رو بردارن و یک همچی جور هنرپیشه‌ای که خودشو بازی میکنه اینها رو بغل هم بذارن که بتونن با همدیگه داستان رو بگن و درز کار معلوم نشه. و اون یه استادی خوبی میخواد که بتونن هنرپیشه و نان هنرپیشگر رو بغل همدیگه بذارن و اینها همه بتونن به خوبی رول خودشون عطا کنن. و در این کار آدم این کار میبینه، خیلی خوب میبینه بین رفیوجی ها و هنرپیشه های ایرانی و کسایی که واقعا مثل این که دنیا هم ریختتشون و همه مشغولن توی این سرمای زمستون که یک امارتی رو بسازند برای آینده ها که در زندگی کنن. و واقعا از اون لحاظ سیمبالیکش خیلی قشنگه.
آقای بدیعی در مقایسه فیلم هایی که تاکنون از مجیدی دیده است، فیلم بچه های آسمان را به سبب توجه ژرف‌تری که در پرداختن نقش های اصلی داستان و نیز شناساندن پر احساس نقش های پیرامونی دارد بیشتر می پسندد و بیان سینمایی آن را دلنشین‌تر می‌داند.
به موقع رسیدی مدرسه؟
نه خوردم بود تو بعد کمی زودتر بیاییم
تو ترجیح شدم زود اومدم
برای به مامان که چیزی نگفتی؟
من نمیگم 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 دیگه چرچه خیلی کثیف شده مردم نمیاد بپوشمش
باید داری بهونه میاری یا
مرد خوده چرچه خیلی کثیف شده
خب میشه
بچه های آسمان یه فیلمی بود که واقعا خیلی از نظر کار اثر بیشتری داشت برای من. دلیلش هم این بود که تمام شخصیت های اون فیلم از این دو کودک گرفته، پدر و مادرشون گرفته، همسایه هاشون گرفته، اون کسایی که با اینا کار میکنه، تو مسجد کار میکنه، تمام اینها آدمایی بودن که یک جوری داشتن رنج می‌بردن در زندگیشون، ولی با یه امیدی داشتن زندگی میکردن که امید و اون رسیدن به اون چیز رو سیمبولایز کرده بود تو دوندگی اون پسر که واقعا یه چیزی بود که برای آدم میمونه همیشه. همونطوری گفتم مجیدی داستانگوی خیلی خوبی است. ببینید این خیلی مهمه که کارگردان بتونه به وسیله اشکال و ایماژی که به وجود میاره بتونه داستان خودشو به خوبی بگه. باید هم گفت که همه کارگردان ها داستانگو نیستن. چی کار میکنن؟ ادیتورایی هستن که قصه ها رو اپیزودا رو بغل هم دیگه میچنن به یه رشته و یک تسبیح دست میدن که اینها مجموعه میشه از یک برداشتی. کسی که بتونه داستان به اون خوبی بگه این واقعا قصه گوه و من در آقای مجیدی اونو خیلی خوب میبینم داستان گوییشو.
مؤسسه معروف میرامکس که در کار تولید و ارائه فرآورده‌های سینمایی دستی بالا دارد، فیلم باران را برای نمایش در آمریکا خریداری کرده است. برای شرکت در ارزیابی جوایز اسکار، لازم بود که فیلم باران در سال گذشته به معرض تماشای عموم گذاشته می‌شد. از این رو مؤسسه میرامکس به مدت یک هفته در ماه دسامبر گذشته، آن را بر پرده یکی از سینماهای لس‌آنجلس نمایش داد. در این گفتگو آقای بدیعی موقعیت فیلم باران و فیلم‌های ایرانی را در به دست آوردن جوایز اسکار مورد بررسی قرار می‌دهد.
میرامکس اینو به اکادمی اوورد آورده و اکادمی اوورد اونو جزو فیلم‌هایی که از خارج به امریکا اومده از طرف ایران قبول کرده. ولی می‌دونید در حدود 60 تا فیلم از کشورهای مختلف اومده. و من ممکنه بهتون بگم در حدود 17-18 تاشون رو دیدم. بعض از فیلم ها مثل فیلم که از بلژیک اومده بود، از فینلاند اومده بود و از اسپانیا خیلی 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 اونا جلوه. برعکس فستیوال های مثل کان و تورانتو، در اکادمی اوورد اونطوری نیست که بتونن بذارن یک فیلمی مثل فیلم باران جلو بره. هنوز من فکر میکنم، حس میکنم که یک اتیتودی وجود داره که ضد ایرانیه. بعد اینم توجه کرد یک قسمتش مربوط به اینه که جامعه هالیوود طرفدار اسرائیل هستن غالبا و این براشون خیلی سخت میشه که قبول بکنن و بذارن یک فیلم مثل این روزا که از جمهوری اسلامی اومده بتون اکادمی اوورد ببینه. این شهریه که تمام استودیو هدا، تمام پولی که میاد برای فیلم ها، تمام از مکانی اومده که بیشتر استودیو هدا طرفدار اسرائیل هستن. به خصوص هنوز که هنوزه آدم نمیتونه یک داستان خوب ایرانی رو که مربوط به ایرانی باشه تو استودیوها یا خارج استودیو فایننس بکنه. هنوز که هنوز دارن رنج میبرن برای هاستیج سیچویشن ها در ایران.
گفتگو با یک فیلمساز ایرانی که دیریست مقیم آمریکاست را با اشاره‌ای به کار جالب یک خواننده مقیم آمریکا دنبال می‌کنیم. موسیقی که شنیدید از ساخته های گروه واس است که با صدای خانم اعظم علی خواننده جوان و ایرانی این گروه خوانده شده است. خانم اعظم علی در اجرای موسیقی از صدای خود چون یک ابزار موسیقی برای رسا کردن احساس بهره می گیرد و نه انتقال مفاهیم و معانی. او در گفتگو با رادیو آزادی از نحوه آشنای خود با موسیقی و به ویژه تأثیر موسیقی هیلدگارد فون وینگن، خواننده‌ای که چند صد سال پیش زیسته است، میگوید:
من از بچگی با موسیقی بزرگ شدم که نمیفهمیدم چی دارن میگن. من اولین زبونم فارسی بود، بعدم انگلیسی. بعد توی مدرسه‌ای که بزرگ شدم فقط انگلیسی صحبت میکردیم و شروع کرده بودیم هندی درس خوندن، ولی خب خیلی طول کشید تا من هندی بتونم بفهمم. و تو اون مدت من همیشه موسیقی هندی گوش میکردم و اصلا نمیفهمیدم اینا دارن چی میخونن، ولی عاشق ملودیاش بودم و عاشق خود موسیقیشون بودم. برای من هم اصلا فرق نمیکرد که میفهمم یا نمیفهمم. و برای اینکه بتونم ملودیاش رو یاد بگیرم، برای خودم کلمه ها رو درست میکردم. اینی که از بچگی من همین کار رو انجام میدادم، ولی الان که بزرگ شدم دیگه جدی جدی این کار رو میکنم. و این راحتی که آدم احساس میکنه وقتی یه آهنگی رو داره گوش میکنه، کلمه ها رو که با این که آدم نمیفهمه، یه قشنگی به خود موسیقی میده و خود کلام. اینه که من از اون هنوزم استفاده میکنم، انگاری که دارم کلام میگم، که خود موسیقی خود صدا رو قشنگتر میکنه. وگرنه اگه فقط آ آ آ بخونم اون زیاد قشنگی نداره، بعد از این مدت آدم خسته میشه. اینه که به نظر من هنوز اون قشنگی رو میده، ولی فقط دارم با احساس کار میکنم، اصلا با کلام کار نمیکنم.
Come on.
یه خانمی بود که اسمش از هیلدگارد وان بینگن که موسیقیش الان خیلی معروف شده اینجا و توی اروپا حتی، و اون 1000 سال پیش زنده بوده. بعد این خیلی خیلی موسیقی ساخت و انقدر موسیقیش زیباست که نمیتونم به شما بگم. این اولین موسیقی بود که من وقتی شنیدم، یه روز داشتم همینطور رادیو رو میشنویدم و اینو که گذاشتن من اصلا دیوونه شده بودم. زنگ زدم به رادیو که فوری بپرسم این چیه که گذاشتن. بعد گفتن موسیقی هیلدگارد آف بینگنه. منم فوری رفتم و سیدیاشو خریدم و اومدم خونه و همون موقع میدونستم که میخوام اونطوری بخونم. یعنی میدونستم که میخوام صدام چجوری باشه. اون حالتی که وقتی میخونن انقدر واضح است و مثل یه زنگه.
گزیده هایی از آوازهای خانم هیلدگارد فون وینگن در آلبومی به نام ویژن بازتولید شدن که همکنون قطعی از آن را می شنوید. اکنون که بیش از 2 دهه از کوچ بسیاری از ایرانیان به بیرون از زادبوم خود می‌گذرد، افزایش شمار آن عده که در گوش و کنار جهان به کار و کوشش پرداخته‌اند و افتخاراتی آفریده‌اند، یادآور این سروده شاعر معاصر میرزا آقا عسکری است که می‌گوید: برای آن که طلوع می‌کند هر جای جهان صبحگاهی است. چند هفته پیش روزنامه ونکوور سان، معتبرترین روزنامه شهر ونکوور در کانادا، از مهندس فؤاد رفیعی، معمار ایرانی، به عنوان یکی از 10 معماری که شهر امروزی ونکوور را شکل داده اند نام برد و از خدماتی که او برای توسعه این شهر انجام داده است قدردانی کرد. این نشریه نوشت که ساختمان‌های معمارانی نظیر رفیعی نه تنها فضا بلکه چگونگی زندگی ساکنان آن شهر را دگرگون کرده اند. ونکوور سان افزود: نوآوری‌ها و چشم‌اندازهای نوین این معماران نه تنها چهره مرکز شهر بلکه شهرک‌های مجاور را نیز تغییر داده و زندگی و انرژی تازه‌ای در آنان دمیده است. در گفتگوی رادیو آزادی با مهندس فؤاد رفیعی، ضمن آشنایی با این معمار موفق ایرانی، از آغاز کار، دستاوردها و نگرش او به مسائل معماری آگاه می‌شویم.
من فارغ التحصیل رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانم، در سال 1971 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم و در تهران بودم تا سال 1979 که اومدم به ونکوور. به عنوان continuing education من در دانشگاه اسلو یه کورس urban and regional planning گرفتم، بعدم در دانشگاه هاروارد Graduate School of Design یک کورس Urban Waterfront Development. در ایران از زمان که ما دانشجو بودیم در دانشکده کار میکردیم و بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده به همراه چند تا از دوستای خیلی نزدیکمون یه دفتری باز کردیم و تا 5 نفری به علاوه چند تا کمک هم داشتیم. یه مقدار کار میکردیم، کارهای به نسبت خوبی هم انجام شد و به نسبت دفاتر اون موقع ایران در سطح دفتر کوچیک موندیم تا سال 79 که من اومدم به اینجا. جز کارهایی که در ایران کردیم، ما یه مقدار کارهای سینگل فامیلی، کارهای مسکونی، یه مقدار کارهای بیمارستان برای شیر و خورشید سرخ انجام دادیم، یه مقدار کارهای مجموعه های مسکونی برای کارمندای هتل هایت اون موقع در ایران، و بعدم به عنوان کانسالتنت برای شرکت کانادایی که در ایران صنایع چوب و کاغذ انجام میداد ما کار میکردیم و ساختمان های اداری اونا و ساختمان های مسکونیشون رو در دوتا مجتمع گیلان و مازندران انجام دادیم. من سال 1979 اومدم ونکوور و از اول سال 80 برای 2 سال برای یه دفتر معماری کار کردم. بعد در سال 82 شروع کردم به امتحانای رجیستریشن و در همون سال 82 اجازه کار گرفتم در ونکوور. از سال 83 برای خودم شروع کردم به کار کردن به یه دفتر کوچیک و در سال 85 یه موقعیتی پیش اومد که یه پروژه رو در ساحل شمالی این آبی که در ونکوور هست اسم فالس کریک به پروپوزال کار گذاشتن که دقیقا مسابقه معماری نبود، ولی برای گرفتن کار باید یه دیزاینی میشد همراه با یه پیشنهادی از طرف شرکت هایی که علاقه من بودن و شاید 40 خورده شرکت کردم در این پروپوزال کار. ما اول انتخاب شدیم به عنوان شورتلیست و بعد یه طرحی من گذاشتم روی زمین و این طرح همراه با پیشنهاد اون شرکتی که به دولت داده بود برنده اعلام شد و اون کار رو ما گرفتیم و همین ساختمونی که الانم من دفتر من از سال 86 تا حالا توشه. این شروع این کار که نقطه جالبی تو شهر بود و اصولا در یه قسمتی از شهر ونکوور که قبلا صنعتی بود و ساختمان‌های جدید و ساختمان‌های مسکونی و ساختمان‌های تجارتی وجود نداشت، این ساختمانی که ساختمان مختلط هم از بیشترش مسکونی بالاش ولی پایینش رستوران و تجارتی وجود داره، این باعث شد که یه خود دفتر ما شناخته بشه تو شهر و که بعد از اون به خصوص تو همین منطقه نظار شروع کردیم ما کار گرفتن و یواش یواش دیگه الان ما توی داونتاون ونکوور تعداد زیادی پروژه انجام بدیم. ونکوور در مورد معماری که هماهنگ با شهرسازی باشه و به خصوص معماری های دنسیتی رزیدنشال آرکیتکچر الان قطعا یکی از شهرهای پیشروی آمریکای شمالیه، به طوری که الان آرشیتکتای اینجا خیلی زیاد مشغول شدن به گرفتن پروژه در شهرهای مختلف آمریکا از سان دیگو تا سیاتل تا فلوریدا و کلرادو و جاهای مختلف دارن پروژه انجام میدن، برای اینکه سیستم معماری که اینجا پیش اومد با یه پلنینگ خیلی فوق‌العاده شروع شده خیلی پیشرو قلمداد میشه. اینا تو ما کار معماری مدرن یا امروزه و به خصوص هم در کارهای تراکم زیاد مسکونی هم. روی هم رفته کارهای جدیدی که در همین 20 سال گذشته در ونکوور شده همچینه که الان خیلی از دفاتر معماری جاهای دیگه معمولا آمریکای شمالی ولی حتی بعضی موقع جاهای دیگه دنیا کارمنداشون یا آرشیتکتا میارن برای تور و مطالعه ساختمانی که اینجا انجام شده. ایرونی هم که اینجا الان تعدادشون در ونکوور خیلی زیاد شده در حرفه معماری چند نفر هستن که مشغول کار هستن، حسین امانت و فیروز ادب از دانمارک هستن و همه معمولا کارهایی که کردن کارهای بسیار خوب و جالبه در این شهر. در خود کارهایی هم که دفتر ما تا حالا کرده و حالا خوشبختانه باعث این شناخته شدن شد که روزنامه ونکوورستان این مقاله رو نوشته بود و ما رو جزو یکی از 10 تا دفتری معرفی کرد که در شکل دادن ونکوور سهمی داشتیم، من میخوام بگم که از کسایی که خیلی دخالت داشتن در این مسئله محمد رضا برقعی دوست و همکار قدیمی من از ایرونه که الان در لس آنجلس کار میکنه و در خیلی تعداد زیادی از پروژه هایی که اینجا داشتم با من همکاری داشته و جز کسایی که دفتر منم کار میکنن یک آرشیتکت دیگه ایرونی حسن معیری هست که باز با من کار میکنه و در صورت همه در موفقیتی که مورد استقبال.
مهندس رفیعی از ذوق و سلیقه‌ای که در کارهای معماران ایرانی در ایران دیده می شود به نیکی یاد می کند، اما بر این باور است که با کمبود برنامه های توسعه شهری و طرح‌های هماهنگ کننده، بی‌نظمی و شهرها غلبه کرده و امکان ارزندام برای معماری های خوب بسیار محدود است.
در ایران امروز معمارایی که در اونجا هستن، دفاتر معماری ایران، کارهای بسیار خوب میکنن. خیلی من کارهای قشنگ رو تو تهران به خصوص دیدم، در سفرهای چند سال اخیر هم بازم هستم بجان. ولی متاسفانه چیز بعد اونجا اینه که هیچ گونه هماهنگی وجود نداره و این برمیگرده به اینه که دستگاهی وجود نداره که هماهنگی بکنه، یک پلنینگی وجود نداره و نتیجه اینه که کارهای خیلی خیلی خوب و معماری‌های خیلی غنی و قشنگی که انجام میشه خیلی موقع در یک مجموعه ناهماهنگ با بقیه چیزایی که دور و برشه خودشو گم میکنه و این واقعا جای تأسفه، برای اینکه آدم میبینه استعدادها شدیداً هست اونجا، کارهای بسیار خوب هنوز میشه، یعنی ذوق هست، ولی وقتی همه اینا با هم خوب سرهم نشده و بعد از اون بدتر مسئله نگهداری، پروژه‌ای بسیار خوب انجام میشه، ساختمان قشنگ ساخته میشه، ولی بعد از 2 سال 3 سال که ازش گذشته آدم میبینه خیلی در حالت اسفباری قرار گرفتن. اینا نکته های منفیشه و امیدوارم که یه جوری بشه حداقل جلوی این موقع گرفته بشه که این همه استعداد و کارهای خوبی که میشه به اون مجموعه ها و کمپوزیسیون های ناهماهنگی منجر نشه.
مهندس رفیعی روند معماری در سطح جهان را حرکت به سوی در هم آمیخته شدن معماری‌های بومی، اقلیمی و منطقه‌ای می‌داند و معتقد است که جنبه‌های مثبت این روند بر نکات منفی غلبه دارند.
مهمترین چیزی که من فکر می‌کنم الان داره اتفاق می‌افته اینه که بک‌گراند‌های مختلف هنری و فرهنگی با هم بیشتر دارن ادغام می‌شن. این الان تو دنیا دیگه خیلی مشکل بشه معماری خاصی رو در مورد کارهای جدید البته میگم به یه قسمت خاصی ارتباط داد، بیشتر به قول اینجا یه گلوبالایزیشن که پیش اومده، معمارای خوب کارهای مختلف در جاهای مختلف دنیا انجام میدن و خیلی ها در شد پایین تر از اون باز دوباره درگیر میشن، هم یاد میگیرن، هم همکاری میکنن، هم با هم کار میکنن. این به نظر من یه مقدار چیزهای مثبت داره، یه مقدار چیزهای منفی داره، جنبه های منفی داره. جنبه های منفیش اینه که در خیلی موقع ها میتونه معماری خیلی غنی سنتی یه جایی رو تحت شعاع قرار بده و اذیتش بکنه، ولی در این حال عموما میتونه جنبه مثبت داشته باشه اگه خوب کنترل بشه که مسائل که نفع داره از نظر تکنولوژی، از نظر حتی اینوویشن های دیزاین و غیره، بتونن معمارا و دفاتر معماری کاراشون رو تعمیم بدن در جای مختلف دنیا و دفاتر محلی یاد بگیرن از این معمارای محلی از این یاد بگیرن و این همکاری ادامه پیدا کنه. این میتونه واقعا یه نکته خیلی مثبتی باشه. یکی دیگه از چیزهایی که الان وجود داره اینه که داره خیلی معماری مونیومنتال جدا میشه از معماری بیسیک و راشنل. یه دید به خصوص و معدودتری از معمارا کارهای مونومنتال میکنن و معمولا هم اینا دیگه در رشد خیلی بین المللی کار میکنن، ولی یه درصد عمده ای از معمارا و دفاتر معماری دنیا به خاطر فشارهای اکونومی بیشتر کارشون در اینه که پروژه ها بدون اینکه مخارج خیلی زیادی داشته باشه یا جنبه های خیلی مونومنتال زیادی داشته باشه به احتیاجات کسی که میخواد ازش استفاده کنه و یا دستگاهی که میخواد ازش استفاده کنه جواب بده. من فکر میکنم این جهت مثبتیه و به شخص من فکر میکنم اگر معماری بیشتر جواب احتیاجاتی رو که به اون منظور ساخته شده بده و در این حال یه کار قشنگ و قابل توجه هم باشه خیلی بهتره تا اینکه معماری کاملا مجسمه سازی باشه.
I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon. So soon.
گفتگو با یک فیلمساز، یک خواننده و یک معمار ایرانی در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس.
Architects make a man, architects make a when, never change your point of view.
گزارش لس آنجلس به روال معمول راهی روی چمن سبز می شویم که معمولاً مهرداد مسعودی کارشناس جهانی فوتبال در آنجا در انتظار ماست. اما این هفته مهرداد مسعودی در سفر است و غایب. با این حال گمان نکنید که رادیو آزادی شنوندگان فوتبال دوست خود را تنها می گذارد. امروز همکار من کیان معنوی شما را از خبرهای فوتبال آگاه می کند. از هفته آینده نیز برنامه روی چمن سبز با مهرداد مسعودی به شیوه عادی و همیشگی خود برگزار خواهد شد.
یک ضربه بس توی دروازه. توی دروازه. این ضربه با نیمیشه دروازه دار باشه.
روی چمن سبز.
همه کار میتونه بکنه. گل گل گل. بس توی دروازه. توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام به همه شما شنوندگان وفادار و علاقه‌مند به فوتبال. همونطور که همکارمون به اطلاعتون رسوند، مهرداد مسعودی که تهیه کننده برنامه روی چمن سبز هستند، این هفته به خاطر مسافرت نتونستند برنامه تازه‌ای رو برای شما تهیه کنند. اجازه بدید خبری رو به اطلاعتون برسونم در مورد 21مین دیدار 1/4 نهایی جام باشگاه‌های آسیای غربی در استادیوم آل نهیان که در ابوظبی از 6 تا 10 فوریه 2002 برگزار خواهد شد. در این بازی‌ها در روز 6 فوریه تیم‌های الکویت و نصف کرسی از ازبکستان و استقلال ایران با باشگاه الوحده امارات و همچنین در روز 8 فوریه تیم استقلال ایران با نصف کرسی از ازبکستان، الکویت و الوحده از امارات و در پایان در روز 10 فوریه تیم‌های استقلال ایران با الکویت و نصف کرسی از ازبکستان به مصاف تیم الوحده امارات عربی خواهد رفت. و اما مهمترین رویداد این هفته در عرصه فوتبال ایران معرفی سرمربی جدید تیم ملی ایران از سوی فدراسیون فوتبال ایران بود. او کسی نیست جز برانکو ایوانکوویچ، دستیار میروسلاو بلاژویچ، سرمربی کروات سابق تیم ملی ایران. برانکو ایوانکوویچ به دنبال به دستگیری سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در اولین کنفرانس خبری خود در تهران گفت که با همکاری فدراسیون فوتبال ایران صاحب نظران و نویسندگان تغییرات بنیادی و اساسی را در ساختار تیم ملی ایران به وجود خواهد آورد. وی با اشاره به برنامه‌های کوتاه و بلند مدت خود در سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت که در آغاز تلاش خواهد کرد سریعاً تیم ملی ایران را دوباره بازسازی کند و در این برنامه کوتاه مدت تیم ملی ایران را برای دیدار با تیم ملی اسلوواکی و نیز شرکت در تورنمنت مراکش آماده کند. برانکو ایوانکوویچ همچنین با اشاره به وجود تغییرات بنیادین و اساسی در ساختار فوتبال ایران گفت که این تغییرات باید هرچه سریعتر با همکاری تمامی سازمانها و ارگانهای کشور عملی شود تا فوتبال ایران بر اساس اصول علمی و فوتبال نوین دنیا به سوی پیشرفت و ترقی گام بردارد. در زمینه انتخاب برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، بکتاش خمسه‌پور گفتگوی دارد با جعفر کاشانی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و مدیرعامل کنونی باشگاه شاهین در ایران. با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
انتخاب آقای ایوانکوویچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با توجه به سن کم ایشون و ظاهرا تجربیاتی که آنقدر شاید گسترده نباشن یه مقدار علاقمندان به فوتبال و دچار شگفتی کرده. کلا به نظر شما چرا فدراسیون فوتبال ایران ایشون رو انتخاب کردن در حالی که مربیان مطرح دیگری هستن که میتونستن اگه قرار بود که مربی خارجی برای تیم ملی ایران انتخاب بشه فدراسیون شاید میتونست کسان دیگری رو انتخاب کنه؟
به طور کلی مسئله کم بودن سن یا زیاد بودن سن مطرح نیست، مسئله اون کارایی، دانش، بینش و عملکرد یک نفر باعث ملاک باشه. حتما این معیارهایی که باید یه مربی خوب داشته باشه مد نظر داشتم.
آقای کاشانی، نگاهی گذرا به تاریخچه تیم ملی فوتبال ایران نشون میده که در مواردی که تیم ملی فوتبال ایران تونسته پیروزی ها، افتخارات و توفیق هایی رو پیدا کنه، در اغلب موارد سرمربی ایرانی بالا سر تیم ملی بوده. شما این رو چگونه ارزیابی، چگونه تحلیل میکنین؟ چطور تیم ملی فوتبال ایران در گذشته در اکثر موارد تونسته نتایج درخشانتری با سرمربی ایرانی بگیره تا با سرمربی خارجی؟
اگر ما باشگاهامون دارای مربیان خارجی باشن که با فوتبال ما، با فرهنگ ما و با اون سننه که در باشگاه‌های ما و در تیمای ما وجود داره آشنایی داشته باشن، میتونه تیم ملی ما هم دارای یک مربی خارجی باشه. ولی به طور کلی نتایجی که در گذشته اگه مربیان خارجی در تیم ملی بود این بود که ما اول در مربیان باشگاهامون چندین باشگاه مهم ما دارای مربیان خارجی بودن. من هم به طور کلی آقای خمسه‌پور برای تیم ملی به عنوان مربی خارجی با انتخاب مربی خارجی من هم موافق نیستم، اما میتونه مشاور خارجی داشته باشیم. آقایون مربیان خارجی بایستی میتونن سالها در ایران باشن، با فوتبال ما آشنایی پیدا بکنن تا بتونن به عنوان یه مربی تیم ملی انتخاب بشن. همونطور که گفتین نتایج درخشانی که مربیان ایرانی در گذشته به دست آوردن برمیگرده به اون شخصیت و کارایی مربیان ایرانی و من امیدوارم که مربیان ایرانی ما که الان هستن یه خورده بیشتر با درایت، من بازم تکرار میکنم، با درایت بیشتر، با حوصله بیشتر، اهل تحقیق باشن، اهل مطالعه باشن و با علم روز دنیا اگر آشنایی پیدا بکنم مسلماً جایگاه اصلی تیم ملی ما میتونه با مربیان ایرانی پر بشه.
آقای کاشانی، با نگاهی به گذشته و کارنامه آقای ایوانکوویچ که دستیار آقای بلاژوویچ بودن، کلن شما کارکرد ایشون رو در تیم ملی ایران با توجه به نتایجی که تیم ملی ایران در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی کسب کرد چگونه می‌بینید؟
ما همه گناه را نباستی بندازیم گردن مربی خارجی یا نمی‌دونم یک کاستی ها و کم بوده. ما در فوتبالمون کاستی های زیادی داریم، چه از نظر سازمانی، چه از نظر علمی، چه از نظر کارایی داشتیم اینا. ولی به طور کلی نظر من اگه بخواییم نیست، من برای تیم ملی ایران من مربیان ایرانی رو بهتر از مربیان خارجی میدونم. اما مربیان ایرانی که بایستی بازم میگم اهل مطالعه باشن، اهل تحقیق باشن، اهل این باشن که بتونن کاستی های خودشون رو با مطالعات عمیق‌تر با علم روز دنیا آشنا بشن. اینا آقای ایوانوویچ و یا اینا یا آقای بلازوویچ اینا اگر نتایجی به دست نیاوردن همش گناه اونا نیست. به نظر من کاستی های دیگری هم در جاهای دیگر مشاهده میشه که باید اونا رو مد نظر گرفت اینا. ولی به طور کلی امیدوارم که آقای ایوانیزه اگه انتخاب شدن ایشون با توجه به آشنایی که در این مدتی که در ایران بودن آشنایی بیشتری با فوتبال ایران داشته پیدا کرده باشن و بتونن مثمر ثمر واقع بشن.
گفتگوی جعفر کاشانی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و مدیر عامل کنونی باشگاه شاهین در ایران با بکتاش خمسه. دوستان خوب برنامه روی چمن سبز، تا هفته آینده که دوباره با مهرداد مسعودی در کنار شما خواهیم بود، شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
با برنامه روی چمن سبز و با خبرهای فوتبال از کیان معنوی به زمان شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت نزدیک شده ایم. آخرین خبرها و بهمن باستانی.
در درگیری نظامی دو گروه از قبایل افغان ده ها نفر تاکنون کشته شدند و گفته می شود که عده مجروحان این درگیری 24 ساعته به صدها تن بالغ شده است. این درگیری در جنوب شرقی افغانستان و بین نیروهای سیف الله خان، جناحی از نیروهای طرفدار برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، با نیروهای پادشاه خان فرماندار شهر گاردس صورت گرفته است. پادشاه خان توسط حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به فرمانداری این منطقه منصوب شده است. گزارش‌های رسیده جنگنده‌های آمریکا در طول مدت این درگیری بر فراز منطقه مذکور در پرواز بودند، اما دخالتی در درگیری نکردند. امروز همزمان حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در لندن بار دیگر بر ضرورت گسترش نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان و تمدید مدت مأموریت این نیروها تأکید کرد. آقای کرزای روز گذشته نیز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک همین خواسته را مطرح کرده بود. در دیدار امروز حامد کرزای با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در لندن، آقای بلر تصریح کرد که بریتانیا نمیتواند نسبت به افزایش نیروهایش در افغانستان اقدام کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تقبیح اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران افتخار میکند که مورد خشم و غضب آمریکا قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در سخنرانی سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که حامی تروریسم است و میکوشد به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابد متهم کرد و نظام جمهوری اسلامی را به عنوان حکومت اقلیت بر اکثریت مورد انتقاد قرار داد. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را مداخله در امور داخلی ایران خواند و امروز محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را مداخله جویانه، اهانت‌آمیز و جنگ طلبانه توصیف کرد و به ویژه با تکذیب تلاش ایران برای دستیابی وسیع به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی افسود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که نه تنها قدرت درس گرفتن از تاریخ را ندارد، بلکه سیاست جدید آمریکا بدتر از اسلاف خود است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با رد اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم اعلام کرد: ایران به کلیه برنامه‌های کنترل کننده تسلیحات کشتار جمعی، شیمیایی و بیولوژیک پیوسته و پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را نیز امضا کرده است و گزارش‌های نهادهای مسئول بین‌المللی در این زمینه‌ها بیانگر پایبندی ایران به این تعهدات است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در بیانیه مطبوعاتی که منتشر کرد همچنین خواستار ارائه مدرک و سند توسط آمریکا در اثبات اظهارات رئیس جمهوری این کشور علیه ایران در این زمینه ها شد. در پایان این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران عقیده دارد مسائل سیاست داخلی و اختلاف نظر درباره مسائل بین المللی نباید به ایراد اتهامات بی‌پایه منجر شود، زیرا چنین اقدامی به پدیدار شدن دور جدیدی از تنش منجر خواهد شد که به نفع هیچ کس نیست. وزیر خارجه اسپانیا در تهران اعلام کرد اتحادیه اروپا مستقل از مواضع رئیس جمهوری آمریکا عمل می‌کند. اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. خانم جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا که با عده‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده است، به دنبال اظهارات سه‌شنبه شب جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران گفت: اتحادیه اروپا مستقل از مواضع جورج واکر بوش مناسبات خود را با ایران ادامه می‌دهد، در عین حال که به رئیس جمهوری آمریکا احترام می‌گذارد و اظهارات او را مورد نظر قرار می‌دهد. وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد که اتحادیه اروپا روابط خود را مانند گذشته با ایران ادامه می‌دهد و هر تصمیمی را که لازم بداند خود اتخاذ می‌کند. در ادامه مخالفت‌های برخی از کشورها علیه اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، عراق، کره شمالی، فیلیپین و سومالی که جورج واکر بوش به عنوان کشورهایی که تروریست‌ها در برخی از آنها رخنه کرده و این کشورها حامی تروریسم هستند از آنها یاد کرد، امروز دولت چین نیز مخالفت خود را با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را تخریب کننده صلح و ثبات جهانی خواند. وزارت خارجه هند نیز امروز نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه هند اظهار داشت اظهارات جورج واکر بوش در این زمینه نشانگر آن چیزی نیست که ما می‌بینیم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر امروز تهدید علیه ایران، عراق و کره شمالی را تکرار کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بوش در اظهاراتی که امروز ایراد کرد، از کشورهای دیگر خواست تا از موضع آمریکا در این زمینه حمایت کنند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بدون دیدار رسمی با مسئولان دولت روسیه مسکو را ترک کرد. طارق عزیز که برای جلب حمایت روسیه از عراق در صورت حمله نظامی آمریکا به مسکو رفته بود، امروز ناگهان بدون مذاکره با رهبران کرملین مسکو را ترک کرد. توضیحی در این باره از مسکو یا بغداد منتشر نشده است. تنها سفارت عراق در مسکو اعلام کرد نیازی به دیدار مجدد نبوده و دیدار طارق عزیز با وزیر خارجه روسیه لغو شده است. طارق عزیز هفته گذشته به مسکو رفت و پس از اعلام حمایت رئیس مجلس نمایندگان روسیه از عراق در صورت حمله نظامی آمریکا به این کشور، از مسکو به پکن عزیمت کرد و پس از مذاکره با رهبران چین بار دیگر به مسکو بازگشت. امروز طارق عزیز راهی بغداد شد. ملک عبدالله پادشاه اردن به آمریکا هشدار داد که حمله نظامی به عراق ثبات کل منطقه را به هم خواهد زد. ملک عبدالله که برای دیدار با رئیس جمهوری و دیگر مسئولان دولت آمریکا به واشنگتن سفر کرده است، در گفتگوی تلویزیونی امروز با هشدار به آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق، در این حال آنچرا که نقش متوازن آمریکا در بحران فلسطینیان و اسرائیل خواند مورد ستایش قرار داد. ملک عبدالله با تاکید بر اینکه خشونت در این بحران از دو طرف اسرائیل و فلسطینیان است، گفت آمریکا احتمالاً با مشکل بیشتری در آینده در خاورمیانه روبرو خواهد شد. آلن ریچارد وزیر دفاع فرانسه اظهار داشت متحدان آمریکا احتمالاً این کشور را در حمله به عراق حمایت نمی‌کنند. وزیر دفاع فرانسه با اظهار این مطلب افسود به هر حال در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه عراق نتیجه این خواهد شد که صف مؤتلفین و متحدین آمریکا تغییر یابد. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل از اینکه این کشور 20 سال پیش یاسر عرفات را به قتل نرسانده ابراز تأسف کرد. آقای شارون در این حال افزود عرفات همچنان میتواند شریک تلاش‌های صلح باشد در صورتی که گروه‌های اسلامی افراطی فلسطینی را سرکوب کند. بر زمینه تشدید بحران بین اسرائیل و فلسطینیان، دولت اسرائیل با اشغال نظامی مناطقی در نوار غزه هر گونه رابطه با عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین را از یک ماه پیش قطع کرده است. طی 15 ماه گذشته 1000 نفر در درگیری بین نیروهای اسرائیل و فلسطینیان کشته شدند که 800 نفر از این 1000 قربانی فلسطینی بودند. و آخرین خبر تا این لحظه این که قطعات فلزی ماهواره 3.5 تنی آمریکا گفته می شود که در آبهای خلیج فارس سقوط کرده است. سخنگوی سازمان هوانوردی آمریکا ناسا امروز با اعلام این مطلب گفت براده ها و قطعات این ماهواره در شمالی ترین نقطه آبهای خلیج فارس امروز ساعت 6 بامداد سقوط کرده است. پیش از سقوط قطعات این ماهواره ناسا اعلام کرده بود که ماهواره 3.5 تنی مذکور در حال حرکت به سوی سطح زمین است و احتمالاً پس از برخورد با جو زمین بخشی از قطعات فلزی آن به سطح زمین سقوط خواهد کرد. این ماهواره از سال 92 میلادی در خدمت پژوهش‌های علمی ناسا بوده است. به دنبال اظهارات سخنگوی ناسا، فرمانده فضانوردی آمریکا اعلام کرد ماهواره مذکور بر فراز مصر در حال حرکت است و هنوز نشانی از اینکه این ماهواره به سطح زمین برخورد کرده در دست نیست. بنابراین اظهارات، برنامه‌ای که برای پایان عمر این ماهواره 9 ساله تنظیم شده، فروپاشی و انفجار آن در جو زمین بوده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدید. بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر، یعنی در ساعت 10 شب به وقت ایران خواهید شنید. به پایان برنامه های امروز رسیده ایم. با سپاس از اینکه ما را همراهی کرده اید، همراه با فهیمه براتی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم، اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر، ساعت 10:30 شب به وقت ایران، به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر همراه ما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.